دهم اکتبر 2006 برابر با 21 مهر ماه 1385 هشتمین نشست شاهنامه پژوهی را با حضور آقایان دکتر دوستخواه، دکتر پرویز رجبی، دکتر قیاس آبادی، حسین طیب‌باد و آقای مرد پیر و آقای برنا و خانمها ساناز علوی و خودم گیتی مهدوی برگزار میکنیم. آقای دکتر در خدمت شما هست.
من در خدمت همه دوستانم، در خیلی خوشحالم که دکتر رجبی هم به ما پیوستن. یکی دوتا از دوستانی که تا کنون باشون همنشینی نداشتیم، یعنی به ما نپیوسته بودند، هم اسمای تازه میبینم، گمان میکنم اشتباه نکنم، آقای برنا بار اول هست که من اسمشون رو میشنوم و یا در واقع میخونم در این فهرست. همگی خوش آمدید و موفق باشید و به ویژه دوستانی که تازه به ما پیوستن امشب، دکتر رجبی و دوستان دیگر، خیلی ممنون.
آقای دکتر قیاس آبادی، شما جلسه گذشته خیلی جاتون خالی بود و همونطور که میدونین در مورد کیومرث صحبت شد و خوشحال میشم اگر شما صحبتی دارید در این زمینه بفرمایید، بعد به قسمت هوشنگ بریم.
درود به همه دوستان، خوشحالم که در جمعتون هستم. بله، هفته پیش این فرصت نشدش که در خدمتون باشم. در حال خوشحالم که بازم در خدمت آقای دکتر دوستخواه و همچنین آقای دکتر رجبی هستم.
سلام عرض میکنم خدمت همه. آقای دکتر دوستخواه، قبل از اینکه امروز روی قسمت هوشنگ بخوایم کار بکنیم، من یه سوالی در مورد قسمت کیومرث داشتم، میخواستم بپرسم. من گوشه کتاب شاهنامه یه جایی که یادداشت برم داشتم، یادداشت کردم که کیومرث مساوی ملک الجبال، مساوی گرشاه، مساوی کوهشاه. بعد هرچی نگاه میکنم دور اطرافشون میبینم هیچ رفرنسی که به این داده باشم ندادم. متاسفانه نمیدونم اصلا اینو کجا خوندم. فقط خواستم با شما چک بکنم. هفته پیش شما کاملا توضیح دادین که کیومرث ریشش چی هست، ولی میخواستم بدونم که یه همچین رفرنسی هم داده شده کلن یا نه. ممنون میشم اگر جواب.
بله، من هفته پیش معنی لغتی کیومرث رو در شکل اوستاییش گفتم و بعد در فارسی میانه و همچنین در فارسی که الان در ویرایش خالقی به صورت کیومرث پیدا شده و این نگاشت رو درست تشخیص دادن، یعنی نگاشتی است که خود فردوسی اینطور سروده است و گفته است و نوشته است و کیومرث هست و نه اونطور که به صورت دگردیسه در بین ما فارسی زبانان به صورت کیومرث الان رواج داره. و ریشه های خود واژه کیومرثن اوستایی و بعد کیومرث شاهنامه رو اشاره کردم بهش. این هم که شما گفتید کاملا درسته و در تاریخ بلعمی در بسیاری از مأخذهای پس از اسلام، یعنی کتابهای ادبی و تاریخی و فرهنگی ما پس از اسلام، به این امر اشاره شده. ابوریحان بیرونی و بلعمی و دیگران و او رو گرشاه خواندند و گر در شکلی بازمانده از شکل اوستایی گئیریه و گئیریه بعد گر شده یعنی کوه و گریوه در فارسی که یعنی گردنهی در کوه هست از همون ریشه باقی مانده. در فارسی میگیم در گریوهی در کوهستان، یعنی گردنه و باریکراهی در کوهستان. و به هر حال گر به معنای کوه هست و گرشاه یعنی شاه کوه و در واقع این بازمانده اون برداشتیست و اون تصور اسطوره‌ای در واقع درسته که نخستین بار همونطور که آقای دکتر قیاس آبادی در یکی از پژوهش‌هاشون گفتن به درستی که این بخش‌های نخستین شاهنامه از جمله این بخش کیومرث بازتاب، حالا یا کمرنگ یا هرچی، در خودش بازتابی داره از دورانهای تکامل، نخستین تکامل زندگی انسانی در روی زمین و اون دوره ها رو و اون مراحل رو بیان میکنه و بنابراین مرحله کوهنشینی که اون وقت گرشاه که گفته میشه اشاره به اون مرحله است و همونطور که هفته پیش هم گفته شد اشاره به جامه هایی که پلنگینه میپوشیدن، یعنی از پوست پلنگ جامه برای خودشون تهیه می کردن و اشاره به حضور جانوران و بسیاری این اشاره های دیگه همه نشانه از اون زندگی غارنشینی، زندگی نخستین انسان، نخستین تیره های انسان و از جمله نخستین تیره های ایرانیان هست که در این شکل به اصطلاح ابهام‌آلود یا رازآلود اسطورگی با همین شکلی که الان ما در شاهنامه می‌بینیم و همانندش رو در متنای پهلوی مثل بندهش و دینکرد و جزان و همچنین در خود متن اوستا اون که برای ما باقی مانده می‌بینیم، اینا نشانه از اون زندگی دوران اول دارن و اون یادداشتایی که شما سرکار سانازمان و علوی در حاشیه کتابتون نوشتید حالا از هر جا به چشمتون خورده درسته، در واقع اون یادداشت‌ها وجود داره و او گرشاه هست و همینها درسته.
آقای دکتر قیاس‌آبادی، شما در همین مورد صحبت‌هایی داشتیم که در نشست ششم، در آخر نشست ششم مطرح شد ولی فرصت نبود که به اون بپردازیم، لطف میکنید امشب همون مسئله رو به طور واضح تر بیان کنید؟
در کمال میل همونطور که عرض کردم، این من خلاصه ای از اون پژوهش‌هایی رو که منتشر نشده رو عرض میکنم، بیشتر برای نظرخواهی از استادان بزرگواری که در اینجا هستن تا اگر لازم شد بعد متن مفصلش رو از طریق ایمیل براشون بفرستم تا نظر آقایون رو بدونم. عرض کنم حضورتون که می‌دونیم در متون کهن، متون مقدس یا کتیبه‌های باستانی همیشه اشاره به داستان آفرینش هم شده. این داستان آفرینش خب در ریگ‌وداها هست، در متون سومری، در تورات، اما در اوستا وجود نداره. دلیل اینکه چرا وجود نداره رو من بهش نمی‌پردازم، استاد دوستا در این مورد حتما دلیلی نظراتی دارن، اما در شاهنامه داستان آفرینش وجود داره، از گیومت که آغاز میشه تا زمان فریدون به نوعی داستان آفرینش، منتها در ابتدا خیلی پررنگتر، به مرور کم کم ازش کاسته میشه تا بعد از عصر فریدون دیگه به مسئله آفرینش و تکامل زندگی بشری پرداخته نمیشه. اما در چند داستان نخستین شاهنامه، در گیومت، به ویژه در عصر هوشنگ و تهمورث و جمشید، اشاره های بسیار فراوانی در مورد دستاورد های مادی در درجه اول اشاره شده. من دستاورد های فرهنگی و معنوی رو اشاره نمی کنم، چون قصد دارم این رو با یافته های باستانی مقایسه بکنم و در این یافته های باستانی در این دوره فعلا نمی تونیم وارد بحث های فرهنگی بشیم. اشاراتی که فردوسی در داستان گیومت می کنه به دستاوردهای زندگی انسان یا ویژگی های مادی زندگی انسان خیلی محدود هست. یکی اشاره به زندگی کردن در کوه هست و دیگری پوششی از پوست حیوانات که اینجا به طور مشخص استاد از پلنگ نام برده، خوراک طبیعی، حالا اهم از میوه خاری یا حیوانات، و از جمله نبرد سیامک با گرگ ستور. به هیچ گونه دستاورد مادی دیگری در زندگی بشر در این داستان اشاره نمیشه، یعنی در واقع دستاورد دیگری هنوز وجود نداشته، همچون ابزارسازی یا سایت و ساخت قایق و یکشانشین اینها که بعداً بهش اشاره میکنه. این چون این ویژگی هایی در باستانشناسی مربوط به عصر پالمه سنگی میشه که خود در سه دوره تقسیم میشه، پالمه سنگی زیرین، میانی و زبرین، که این با دوران پالمه سنگی زیرین مطابقت پیدا میکنه که از دیرترین زمانها تا 15,000 سال پیش ادامه داره. دیرترین زمانها رو زمان قطعی براش مشخص نمی کنیم، برای اینی که فعلاً در سرزمین های ایرانی قدیمی ترین اثر زندگی انسان، حضور انسان در روی زمین به حدود 1,000,000 سال پیش برمیگرده و تا 15,000 سال پیش تقریبا شکل زندگی تقریبا یکسانی داره انسان و دستاوردی چندانی نداشته، که میدونید پوششش از همین پوست و برگ حیوانات و درختان بوده، گیاهخواری و در دوران یخبندان شکار و جانوران. من تصور میکنم داستان سیامک علاوه بر همین آموزه‌های احیانا فرهنگی و اجتماعی به دوران‌های در روی زمین و در سرزمین‌های ایرانی نیز اتفاق افتاده و منجر به شده باشه، شاید اشاره فردوسی به گرگ سترگ و به ویژه در اواخر داستان سیامک از طوفان و مسائلی که به آب و هوا و سرما مربوط میشه اشاره کرده، بعید نیست که نبرد سیامک با گرگ سترگ در واقع مقاومت انسان و مبارزه انسان با سرما بوده باشه. اما خود گیومرث زنده میمانه، چرا که همونطور که استاد دوستخواه فرمودند که منظور از همون معنای واژه گیومرث زنده ماندن در حال نسل بشر بوده باشه. از این دوره تقریبا نزدیک یعنی حدود 1 میلیون ساله نمونه هایی که در ایران در سرزمین های ایرانی وجود داره، کهن‌ترین نمونش معروف هست به انسان لاهوتی که از قرارگاهی به همین نام در جنوب تاجیکستان به دست آمده در عمق 40 متری زمین، که به اصطلاح کهن‌ترین اثر حضور انسان در سرزمین های ایرانی است و همچنین در غارهای کراسنوسک در ساحل خاوری دریای کاسپی، دریای مازندران و در فرغانه، و کهن‌ترین اسکلت انسان اسمی که متعلق به زنی هست که از غار آزیخ در قره‌باغ در اران به دست آمده که متعلق به 400 هزار سال پیش هست، و آثار دیگر رو میتوان به غار آزیپیچیک اشاره کرد باز در تاجیکستان که در اونجا جیره غذایی مردمان هم که همونطور که فردوسی اشاره میکنه به اون خوراکی که به صورت طبیعی مردم به دست میآوردن، در اینجا بقایای لاک لاشپشتی به دست آمده که نشون دهنده این هست که لاشپشت رو در اون زمان به صورت وارونه، یعنی خود لاکش رو تبدیل به دیگ غذا میکردن و روی آتش میپختن و بعدن از لاکش هم به عنوان ظرف استفاده میکردن. همچنین در دره لدیز در بلوچستان، در جنوب بلوچستان هم آثار متعلق به حدود 200 تا 400 هزار سال پیش به دست آمده و قدیمی ترین نمونه اسکلت کامل در سرزمین های ایرانی از غار تشیکتاش در جنوب ازبکستان امروزی به دست آمده که متعلق به پسر بچه 8 ساله هست. در غار بعضی غارهای افغانستان، شمال افغانستان به خصوص غار مار و غار اسب، نگاره‌ای به دست آمده که نقش پنجه دست انسانی است که انگشتان بسیار کوتاه داره. من این رو عرض بکنم که عموماً نقش کردن پنجه دست در دوران باستان یعنی در عصر پایین سنگی بسیار متداول بوده بین مردمان، دلیل خاصی نمیشه براش آورد. بعضی از باستانشناسان برای این اعتقادن که به نوعی ثبت کردن هویته، یعنی چیزی شبیه همین که الان مردم جایی میرن رو در دیوار یادگاری مینویسن، چیزی شبیه اینه، یعنی در واقع اثری از خودشون، نشانه‌ای از هویت خودشون رو به جا میذاشتن. اما در زمانهای خاص این دست ها به صورت انگشتانشون بسیار کوتاه هست، انگار که مثلا یک بنده انگشت فقط دارن. احتمال داده میشه که این نشانی از دردنامه انسان عصر پایین سنگی هست، دردنامه انسانی که انگشتانش رو به خاطر یخبندان و سرما از دست داده، انگشتان سیانوزه شده و این در واقع همون انگشتان کوتاه و قطع شدهش رو بر روی دیوارهای غارها نشانده. اما البته در دوران کیومرث تقریبا به همین میشه اکتفا کرد، اما در دوران هوشنگ که امروز استاد قصر پردازند، چند دستاورد تکاملی در زندگی بشر رو فردوسی بهش اشاره کرده که یکی ابزار ساخت ابزار سنگی هست و دیگری ساخت قایق هست و دیگری اشاره به یک جانشینی انسان هست. البته یک جانشینی با روستانشینی و شهرنشینی یک سره متفاوت هست، شکل آغازین هر کدام این هاست و همچنین کشت و زرع ابتدایی و آغاز اهلی کردن حیوانات در عصر هوشنگ. این چند نمونه اشاره هایی است که فردوسی در مورد دستاوردهای انسان در این دوره به اون پرداخته. خب اگر ما این رو با یافته های باستانشناسی مقایسه بکنیم، یعنی در زمانی که انسان توانایی چنین کارهایی رو داشته مطابق میشه با دورانی که به نام مزولیت یا میانسنگی میشناسیم و در حدود 15000 سال پیش تا 10000 سال پیش است. این عددها رو البته من به صورت تقریبی و گرد شده عرض میکنم. و جالب اینجاست که نکاتی که فردوسی ذکر میکنه هیچ تفاوتی با یافته‌های باستانشناسی نداره، یعنی واقعا در دوران میانسنگی دستاوردهایی که به دست آمده توسط باستانشناسان چیزی نه بیشتر از این هست و نه کمتر از این در این چندتایی که فردوسی اشاره کرده. این یک جانشینی رو تا اونجایی که در سرزمین‌های ایرانی میشه سرآغازش رو دنبال کرد قرارگاهی در حاشیه رودی معروف به ازبوی در میانه های صحرای قرقوم در ترکمنستان فعلی که البته امروز کاملا خشک هست این منطقه، در اونجا که متعلق خدمتی در حدود 14000 سال پیش داره، در اونجا مردمان آن زمان نخستین شکلی که هنوز نام خانه نمیشه روش گذاشت، نام معماری نمیشه روش گذاشت، اما نخستین نمونه های آغاز یک جانشینی توسط انسان هست که آمدند کسانی که میخواستن در حاشیه رود به شکار حیوانات بپردازن به عنوان پناهگاه یک گودالی در زمین حفر کردن شبیه این سنگرهای یک نفری سربازی، بعد روی اون که یه چیزی شبیه قبر گور مثلا روی اون رو با شاخ و برگ درختان میپوشوندن و در داخل اون پناه میگرفتن برای شکار حیوانات، اما در نهایت این رو تکاملش میدن، بزرگترش میکنن و ازش به عنوان خانه استفاده میکنن. فردوسی اینجا اشاره به آغاز اهلی کردن حیوانات میکنه، این هم در یافته های باستانی بدین شکل به دست آمده که در سرآغاز اهلی کردن حیوانات گویا از اینجا آغاز شده که انسان این رو پی میبره که حیوانات آبستن و باردار رو شکار نکنه، یا همچنین حیواناتی که بچه هستند و هنوز بالغ نشدند، به دلیل اینکه این رو متوجه شده که اگر اینها رو شکار نکنه میتونه در واقع نوعی پسنداز کرده باشه تا در آینده بتونه به اصطلاح بهتر از اینها بهره برداری بکنه، اما از اونجایی که قرار هست اینها رو شکار نکنه به خاطر اینکه اینها رو از دست هم نده اینها رو در جای نگهداریشون میکنه تا اینها فرار نکنن موقع وضع هم بهشون بشه یا بزرگ بشن و بعدن اینها رو بکششون، اما در نتیجه نگهداری اینها به این قصد کم کم در دوران تحمیلس به اهلی کردن کامل حیوانات منجر میشه. ساخت ابزار سنگی دقیق که فردوسی ازش یاد میکنه در این دوران بسیار به دست آمده، تراشنده ها و اسکنه هایی از همین از دوره میزالی 15000 تا 10000 سال پیش به دست آمده که به راستی انسان امروز قادر به ساختن آن نیست. ابزارهای سنگی مانند متو اسکنه هایی هستند که چیزی در حدود 1 تا 2 میلیمتر قصر اینهاست و از سنگ ساخته شدن و عرض کنم که توانایی ساخت یک چنین ابزاری به این کوچکی و به این دقت توانایی است که به هر حال انسان آن روزگار در طول سالیان بسیار دراز مدت به دست آورده. به نظر میاد که چون آثار زندگی انسان در این دوره در این دوره میانسنگی بسیار بسیار کم هست، احتمال میره که این جمعیت کم به خاطر یخبندان ها و یخبندان وسیعی که ادامه داشته، یعنی آخرین دورش در مابین 18000 تا 14000 سال پیش بوده و در این دوره انسان بسیار جمعیتش کم شده و نابود شده که احتمالاً باید نتیجه همان داستان نبرد سیامک با گرگ سترگ بوده باشه. به هر حال این خلاصه ای از این مسئله بود که من میخواستم عرض کنم خدمتون و اگر لازم دونستیم که بخش خاصی ازش رو بیشتر راجع بهش عرض کنم خدمتون در خدمتون هستم. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قیاس آبادی. به بعضی از سوالات من در قسمت هوشنگ هم شما پیشاپیش پاسخ دادید و هر حال خیلی متشکر از توضیحات بسیار خوبتون.
توضیح های آقای دکتر قیاس آبادی بسیار مفید بود، به خصوص داده های باستان شناختی رو که بیان کردن خب خیلی روشنگره. یه نکته ای رو گفتن ایشون که داستان آفرینش در اوستا نیامده و بعد هم اشاره کردن که جنگ سیامک با گرگ سترگ، این دوتا برای اینکه به هر حال خب ایشون حرفشون به یک لحاظ مستنده، متا یه مقدار توضیح لازم داره. در اون مورد اولی که در اوستا گفتن داستان آفرینش نیامده، در اوستا اول که این اوستایی که ما الان در دست داریم و به هر حال ترجمه شده است، کسان مختلفی ترجمه کردن و امروزه در دست داریم و خوانده میشه، این بسیار مقدار کمی از متن اصلی اوستاست که در روزگار ساسانیان وجود داشته و امروزه یک ششم اون متن در دست ماست، بقیهش از میان رفته. بنابراین ما روی اگر روی اوستای امروزی قیاس میکنیم، خب طبیعی است که تفاوت میکنه با اوستای روزگار باستان. منتها چیزی که هست، ما در واقع این جبران این از دست رفتگی بخشای چشمگیری از اوستا رو در متنای پهلوی میکنیم. یعنی این داستان آفرینشی که خب به طور گسترده در اوستا نیامده و فقط اشاره ها و گرته های از اون هست در همین اوستای موجود، هم ما در متنایی مثل بندهش و دینکر این رو گسترده تر میبینیم و خبر داریم که اصلا کتاب دینکر در بخش های از دینکر در واقع خلاصه کرده از نسک ها یا فصل های کتاب های از دست رفته اوستای باستانی است که در دینکرد باقی مونده برای ما و تا به امروز دینکرد رو داریم. همچنین است در بندهش که فصلهایی به این امر اختصاص داره. بنابراین اون چرا در اوستا نمیابیم، در واقع میتونیم در بازمانده هایی که دوباره بازنوشته شده به زبان پهلوی و در این کتاب ها هست، در این متنهای پهلوی هست، پیدا بکنیم. خب این یه نکته. نکته دیگر این که این گرگ سترگ یا سترگ، اونطور که آقای خالقی زیر و زبر گذاشتن سترگ نوشتن، این گرگ در واقع تمثیل هست، مثال هست و در مقام تشبیه گفته شده است. گفته میشه که یکی بچه بودش، شین به آهرمن برمیگرده در بیت قبلی که به رشکن در آهرمن بدسگال همی رای زد تا بیا گنیال، وقت یکی بچه بودش، یعنی اهریمن یه بچه داشت، چو گرگ سترگ، یعنی که این بچه اهریمن مانند گرگ سترگ بود. خب این توضیح چیز واضح رو من ندم به هر حال، اینجا ضرورت نداره دیگه. به هر حال و این خود یک گرگ به عنوان یک گرگ نیست که سیامک باش می جنگه، بلکه در مقام مانند سازی یا تشبیه بچه اهریمن به یک گرگ سترگ و خیلی توانا و خیلی نیرومند و نمایان مانند شده، از تشبیه شده. بقیه توضیح های باستان شناختی که دادن کمک میکنه به ما که در واقع دوران گیومرث و این بخشای نخستین شاهنامه رو خوبتر بشناسیم. و همونطور که پیشتر هم گفتیم، در واقع گیومرث نخستین پادشاه نیست و نخستین بشر هست، ولی به دلایلی که در دفعه پیش اشاره کردیم، فردوسی نمیتونسته این رو به صراحت بگه که او اگر در پشتوانه هاش در اون چه که از دوران ساسانیان و پیشتر باقی مونده بوده و با واسطه به فردوسی رسیده، اگر هم بوده از چنین چیزی که گیومرد نخست این بشر هست، فردوسی امکان بازگوی این رو در جامعه اسلامی که داستان آدم و حوا رو باور داشته و نص صریح قرآن هست و ریشه هاش به تورات هم میرسه، فردوسی در چنون جامعه‌ای نمیتونسته گیومرد رو نخستین بشر بدانه. ولی با این حال شاهنامه، همون شاهنامه‌ای که فردوسی داستان گیومرد رو به عنوان پادشاه به هر حال عنوان میکنه درش، اندکی که میریم پیش میبینیم که در واقع همون فردوسی دوران هوشنگ رو دوران نخستین پادشاه قلمداد میکنه. یعنی که گیومرد و پسرش و طهمورث اینها در واقع پیش نمونه و پیش بخش های نخستین شهریار هستند. و همونطور که دفعه پیش به کتاب ها اشاره کردم، کریستنسن دانشمند بزرگ و بی‌نظیر دانمارکی هم در کتاب نخستین نمونه انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران در اون کتاب دو جلدی که زنده یاد تفضلی و احمد تفضلی و خانم جاله آموزگار با هم ترجمه کردن، کریستنسن به خوبی این مسئله هوشنگ رو و نخستین شهریار بودنش رو و نخستین انسان بودن گیومرد رو خیلی خوب تجزیه و تحلیل کرده است. اینه که دوستان انشاءالله فرصت خواهند داشت مسئله رو به طور گسترده ترش در اون کتاب هم مطالعه بکنه.
در مورد ماهیت گرگ ساتورگ آقای دکتر جنیدی هم توی کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان توضیح دادن، یعنی نظرشون گفتن که با توجه به اینکه سیامک برهنه‌تن در برابر این گرگ میاد و جنگ میکنه، این میتونه همون سرمای دورای سرما و یخبندان باشه و این اشاره‌ای به این باشه که این گرگ ستورک همون سرما و یخبندان هستش که بشر رو در معرض تباهی قرار داده. و همینطور که آقای دکتر قیاس‌آبادی هم اشاره کردن، کیومرث هنوز زنده است که سیامک که در واقع نشانه نسل بشر هستش در واقع در برابر این یخبندان قرار میگیره، در معرض تباهی قرار میگیره، ولی هنوز کیومرث زنده است، یعنی زندگی جریان داره.
اشاره خوبی کردن خانم علوی و درسته و در واقع در دنباله سخن آقای رشید قیاس‌آبادی و همچنین در اشاره به اون چه که آقای جنیدی هم بهش پرداخته است و اشاره کرده. من به نوبه خودم منتظرم که دکتر رجبی اگه میکروفونشون درسته با آگاهی‌های گسترده‌ای که دارن و با اون پژوهش عظیمشون که در 5 جلد از هزاره های دور رو بررسی کردن، در این مورد اگر برداشتی دارن که رهنمون و روشنگر میتونه برای ما باشه که حتما دارن، برای من و برای دوستان بگن و لذت خواهیم برد که بشنویم برداشت ایشون رو.
خیلی خوب، مرسی. ایشون میگن که مینویسن صحبتشون رو. من آقای دکتر دوستخواه یه سوالی که در بخش هوشنگ دارم، نمیدونم که در شاهنامه آقای دکتر خالقی هم به همین شکل هست یا نه، ولی من در چاپ مسکو اون رو در 3 بخش میبینم، بخش هوشنگ رو. تو قسمت اول که کردم شاید مثلا به صورت مقدمه تمام مطلب رو یه جوری گفته که خب در زمان هوشنگ چه اتفاقی افتاد، بعد مثلا اومده تو قسمت 2 و 3 توضیح داده دوباره از اول، ولی دوباره یک بیت هایی تکرار میشه که فکر میکنم شاید اصلا در چاپ مسکو این بیت ها سر جای خودشون نیومده باشن. حالا من ایرادی رو که میبینم میگم به شما و شما برای من اینو توضیح بدین. مثلا در قسمت 1 بیت 6 میگه که جهان رو یک سر آباد کرد و تمام جهان پر از عدل و داد شد، و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. بعدش میگه که نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. که خب این معنی رو ظاهرن میرسونه که سنگ آهن رو در واقع به دست آوردن و به کمک آتش آهن رو از سنگ جدا کردن، یعنی مضاف کردن و به هر حال آهن رو از توش کشیدن بیرون. بعد دوباره میاد قسمت 2، میگه که یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه، و میاد تازه پدید آمدن آتش رو توضیح میده، یعنی میگه که یه ماری سر راهش دید و سنگ رو برداشت که بزنه ما رو بکشه، سنگ به سنگ خورد، آتش به وجود اومد. در صورتی که قبلش گفته بود که اصلا آهن رو به کمک آتش تونسته بودن مذاب کنن و از سنگ بکشن بیرون. اینو اگه ممکنه شما یه توضیحی بدین متشکرم میشم.
بسیار به نکته مهم و کلیدی اشاره کردید، خیلی خیلی مهمه این مسئله و به متن شناسی شاهنامه هم ارتباط پیدا میکنه. در واقع در چاپ مسکو و چاپهای دیگر پیش از ویرایش خالقی یک اختلاط عظیمی که پیدا شده بوده در دست نوشتهای شاهنامه باعث این دوگانگی شده که الان کسی مثل شما با این دقتی که شما کردین متوجه بشه که این تناقض داره، که یک بار آتش به اصطلاح شناخته شده و دوباره پادشاه به اصطلاح این هوشنگ با زدن سنگی و اون همون شکلی که آمده است به اصطلاح آتش رو دوباره کشف کنه. خب این علتش اینه که بیت‌های زیادی یعنی در واقع ببینم چند تا هست، 20 بیت، 21 بیت، 21 بیت رو آقای خالقی، دکتر خالقی مطلق آوردن توی پانوشت صفحه و بحث کردن و بر اساس دستنوشت شناختی، شیوه های دستنوشت شناختی بیان کردن که این 21 بیت الحاقی به شاهنامه است و یک افسانه یا اسطوره‌ای که آتش کشف آتش هست و در واقع جشن صده هم این به اصطلاح فلسفه یا بنیاد جشن صده را هم به همین جا انتساب دادن، به همین کشف آتش و کشته نشدن مار ولی کشف شدن آتش نسبت دادن. اینا همه در این 21 بیت آمده در پانوشت ویرایش خالقی است و در متن ویرایش چنین چیزی وجود نداره. بنابراین اگر شما داستان هوشنگ رو، نه پانوشتش رو بلکه متنش رو، از روی ویرایش خالقی مطلق بخونید، اون وقتی که این تناقض پیش نمیاد و چنین پرسشی برای شما مطرح نمیشه، چرا که در این ویرایش همون آتش همان است که در همون بیت‌های نخستین بحث میشه ازش و آهن و آهن به وسیله آتش کشیده میشه از سنگ بیرون و به اصطلاح دوران شناخت آهن و ساختن ابزارها از آهن از همون زمان شروع میشه. بنابراین در اونجا تناقضی وجود نداره و مسئله فقط سر این بیت‌های الحاقی و افزوده بر شاهنامه است. در ضمن اون بیت‌هایی هم که شما خواندید بر اساس چاپ مسکو خوندید ولی در چاپ آقای خالقی زیر و زبر گذاشتن به این صورت و همه جای شاهنامه هم اوها به اصطلاح واوی که ما حالا واو میگیم به صورت اوی ریشه‌دار ایرانی آمده و او خونده میشه و در اینجا هم آقای خالقی به درستی اوزان پس جهان یک سر آباد کرد، در حالی که ما امروز بیشتر میگیم وزان پس، یعنی واو رو عربی در واقع به کار میبریم، ولی او شکل پهلوی و سپس در فارسی او به اصطلاح علامت رفت یا عطف است در فارسی، حرف عطف یا رفت است در فارسی. پس اوزان پس در شاهنامه همه اوها او خونده میشه و در بیت بعدش هم نخستین، نه اونچنان که امروز بیشتر معمول شده میگیم نخستین، نخستین یکی گوهر آمد به چنگ. این رو میبخشید که ملا نقطی شدم، ولی به خاطر اینکه مطابق با ویرایش خالقی مطلق و در واقع مطابق با ضبط‌های کهن زبان فارسی، از فارسی میانه تا فارسی دری، فارسی جدید، فارسی کنونی ما، اینها به خاطر اینکه رعایت این شیوه‌های دقیق خواندن بشه، من این اشاره رو ناگزیر کردم.
ببخشید آقای دکتر دوستخواه، اینجا که شما فرمودین نشد در مورد به دست آوردن آهن هستش از سنگ، بس تو همین بیت من یه مشکلی دارم، چون بیت هفتم میگه نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ، سر مایه کرد آهن آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. میگه آهن رو از سنگ خارا کشیده برون، بعد سوال من اینجاست که مگه آهن از سنگ خارا به دست میاد؟ و بعد سر مایه کردن رو کلا من میخوام بدونم یعنی چی. و باز توی قسمت جمشید اونجا دوباره توضیح میده که آهن رو نرم میکنه به فرکی، جمشید این کار رو انجام میده. و حالا اگر باز آقای دکتر قیاس آبادی هم با توجه به بررسی باستان شناختی اگر توضیح بدن ممنون میشم. این دوره‌ای که مربوط به هوشنگ هست آهن واقعا به وجود، یعنی آهن رو کشف کرده بودن یا نکرده بودن؟ چون دوباره اشاره میشه که در دوره هوشنگ آهن به دست اومده و اشاره‌ای هم که اینجا به آهن شده گفته که از سنگ خارا اومده بیرون، که باز اینو می‌خواستم اگر ممکنه توضیح بدن دوستان. ممنون.
ببینید حالا آقای دکتر قیاس‌آبادی شاید با دقت بیشتر باستان شناختی توضیح بدن، در این مورد متشکر میشیم، اما پاسخ سادهش اینه، این که شما ایراد دارید دست مگه آهن از سنگ خارا به دست میاد، خانه‌ها همین امروز هم سنگ آهن رو که کشف میکنن، حالا اون مسئله خارا بودن و سنگ خارا بودن و نوع سنگش و اینا مطرح نیست، چون اینها به هر حال گزارش علمی و گزارش دقیق تاریخی علمی نیست، بلکه خب داستانه و شعر هست و بیان یک اسطوره یا افسانه هست و اینها. اینه که خیلی نباید اینجا مرتبه خشخاش گذاشت که سنگ خارا، ولی اینکه همین امروز هم سنگ آهن رو از تو معدن آهن کشف میکنن و میبرن و به کارخانه ذوب آهن و در اونجا آهن خالصش رو ازش جدا میکنن و لابد زائده هاش رو به کار دیگری میزنن یا دور میدیزن، این در واقع گرته خیلی خیلی ابتدایی و ساده این ذوب آهنه، یعنی جدا کردن آهن خالص از درون اون ماده‌های سنگی، ماده‌هایی که با آهن مخلوطه و از معدن آهن کشف میشه. چون آهنی که از معدن کشف میشه هنوز نمیشه باش افزار ساخت، هنوز نمیشه باش تیشه و تبر و شمشیر ساخت، تا بعد که جدا بشه از اون سنگ و ماده‌های اضافی و بعد اون وقت افزارها رو باش بسازن. بنابراین این ایرادی نداره از این لحاظ در این بخشش. و این که در دوره جمشید گفتید که اونجا دوباره اشاره میشه که بله از آهن، اون مرحله پیشرفته تره. معلومه که اگر هم در دوره حالا به طور خیلی خیلی نسبی و در واقع نه خیلی دقیق و همطور که گفتم علمی و تاریخی خیلی دقیق، ولی به طور نسبی اگر هم در دوران هوشنگ این به وسیله آتش به هر حال آهن رو از سنگ جدا کرده و به کار گرفته، این مرحله بسیار بسیار اولی و ابتداییه. و دوران جمشید که خب بهش خواهیم رسید و میبینید آقای قیاس آبادی هم حتما توضیح دقیق تری در این باره برامون خواهند داد که دوران جمشید در واقع دوران خیلی خیلی تکامل یافته تر و پیشرفته تر این مرحله های تمدنی است و پیداست که خب همون آهنی که در دوره هوشنگ استفاده ابتدایی ازش میشد، در دوران جمشید استفاده های بهینه و استفاده های خیلی پیشرفته تر و دقیق تر ازش میشه. اینه که باید به این نکته ها، هر دوی این نکته ها توجه بکن.
البته آقای دکتر رجبی چون میکروفونشون کار نمیکنه اینجا توضیح نوشتن که خارا ناشی از ضرورت شعریه.
من اجازه میخوام پیرو سخنان خانم علوی، هم سخن قبلیشون و فعلی، دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. ابتدا یه نکته که یادم افتاد عرض کنم که اون تشبیهی که فردوسی به کار میبره برای اون دیو بچه که اون رو تشبیه به گرگ میکنه و همچنین به سیاه بودنش، این رو کماکان میشه در داستانها، قصه ها و افسانه های مردم هم ارتباطی بین گرگ و سیاهی با سرما رو هنوز پیدا کردید. و دیگه این که این داستان آفرینش تا اونجایی که من میدونم در بین متون کهن بشری تنها در شاهنامه به این دقت آمده که بجز دو استثناء کاملا با یافته های باستانشناسی مطابقت میکنه، فقط نام دوره ها نامشون فرق میکنه و اینجا به هر حال در شاهنامه به صورت داستانگونه، اسطوره‌گونه یا به صورت روایت شعری به هر حال بیان شده. و همونطور که استاد دوستا فرمودن، بعدها هنگامی که به عصر طهمورث و جمشید برسیم، یعنی به عصر نوسنگی و عصر مسومفرق در باستانشناسی، خواهیم دید که این یک جانشینی که در دوران هوشنگ به وجود آمده، در دوران طهمورث به روستانشینی و در دوران جمشید به شهرنشینی و بنیاد نظام و قراردادهای اجتماعی منجر میشه. و اما راجع به اون دو استثنایی که من عرض کردم در این داستان تکامل بشری شاهنامه وجود داره که با یافته های باستانشناختی متفاوت هست، یکی همین داستان کشف آتش هست و دیگری مسئله اختراع خط هست که این رو بعد در آینده بهش می‌پردازیم. داستان کشف آتش همونطور که استاد دوستخواب درستی فرمودند و آقای دکتر خالقی همون را الحاقی دانستند، اتفاقا از نظر یافته‌های باستانشناسی هم هیچ گونه تطبیقی با ابتدا و انتهای داستان نداره. کشف آتش دست کم متعلق به 500 هزار سال پیش است و هیچ گونه ارتباطی به زمان هوشنگ نداره. و پیش از آن که این داستان بخواد که در دوران هوشنگ نقل بشه که آتش پدید آمده، بسیار زمانهای پیش از اون آتش رو انسان آشنا بوده باشه. اما در مورد سنگ خارا علاوه بر این که آقای دکتر رجبی هم فرمودن که ضرورت شعری بوده، تصور میکنم حتی منظور جدا کردن خود آهن هم نباشه، شاید همون ابزارهای بسیار سختی که انسان درست میکرده از سنگهای خاصی که حالا فردوسی در اینجا ازش به عنوان سنگ خارا نام میبره به خاطر سختیش و مناسبتش برای این کار. و عموما این شعر که من متاسفانه به همون دلیلی که عرض کردم از روی شاهنامه مسکو میبینم، از چاپ دیگری از شاهنامه مسکو که به کوشش رستم علیف و محمد نوری عثمانوف تهیه شده توسط کتابخانه پهلوی که آورده سر مایه کرد آهن آبگون که از آن سنگ خارا کشیدش برون. به گمان من با توجه به ابزارهای سنگی بسیار عالی و سخت و دقیق که در اون زمان ساخته می شده، این تشبیهی است منسوب کردن به اون ابزارهای سنگی، چرا که فردوسی خود بعدها در عصر جمشید به پیدایش آهن دوباره اشاره می کنه و این نشان دهنده اینه که در اینجا منظور آهن به مفهوم واقعیش نبوده. حتی در عصر جمشید هم که به آهن اشاره میکنه، تصورم برای این خب البته بعد برسیم حتما استاد دوستا توضیح میدم که آیا اینجا منظور خود آهنه یا منظور عموما فلزها هستن، چون آهن هنوز در زمان جمشید هم به دست نیومده. در مورد سخن خانم علوی که فرمودن آهن اصلا کی پیدا شده، آهن حدود 10000 سال بعد از هوشنگ توسط انسان پیدا شده، در عصری که اصلا به نام عصر آهن معروف است و یکی از بزرگترین انقلاب‌های بشری، چیزی در حدود 3500 سال پیش زمان پیدایش آهن هست، یعنی چیزی تقریبا 10000 سال بعد از دوران هوشنگ. اما سنگی که باز سنگ خارا ازش یاد میکنه فردوسی، ممکن هست که سنگ اوبسیدیان باشه، سنگ اوبسیدیان یا سنگ شیشه آتش فشانی که ظاهرش شبیه ظاهرش خیلی نرم به نظر میاد، یعنی کسی از دور این رو ببینه و لمس نکرده باشه حس میکنه شاید حتی پلاستیک باشه، اما سنگ بسیار سختیه، تراشخوری بسیار خوبی داره و در دوران گذشته ارزش بسیار فراوانی داشته و بهترین سنگ برای ساختن ابزارهای سنگی بوده و در محوطه‌ها و قرارگاه‌هایی که متعلق به همین دوران میزالیت هست بسیار به دست آمده، از جمله در غار خر در بیستون یا غار خونیک در جنوب خراسان یا غارهای هوتو و چمروند در مازندران، این نمونه های این سنگ فراوانی به دست آمده و از اونجایی که معدن بسیار بسیار کم بوده، وجود چنین سنگی در نواحی مختلف ایران نشه تجارت ابتدایی در اون زمان هستش. سپاس گذارم از شما.
بسیار متشکرم آقای دکتر قیاس‌آبادی. ولی همونطور که شما خودتون خوندیم قبل از این بیت سر مایه کردن، دقیقا میگه که به کمک آتش، یعنی میگه که مذاب، که حالا ممکنه اون زمان هم مثل ما که هنوز به هر چیز فلزی میگیم آهنی، یه فلز دیگه ای ممکنه مطرح بوده، ولی به هر حال توضیح داره میده که از طریق مذاب کردنش از سنگ جدا میکنتش.
ببینید صحبت از مذاب کردن اینجا نشده، گفته که به آتش آهن جدا کرد سنگ. اگر نسخه آقای خالقی تفاوتی داره، تفاوت بنیادین داره، خواهش میکنم این رو گوشزد کنید. ببینید اشاره نمی کنه که آهن رو از سنگ استخراج میکنه، بلکه به آتش ز آهن جدا کرد سنگ، یعنی به گمان من سنگ رو داره استخراج میکنه، ابزار سنگی رو استخراج میکنه و نه آهن رو. البته از آتش هم استفاده میشده در ساختن ابزارهای سنگی، به ویژه موقعی که سنگ اوبسیدیان یا سنگ شیشه آتش فشانی باشه، این رو در آتش گرم میکنن و بعدن تراشش میگن، چون این سنگ ویژگی داره که در آتش اندکی نرم میشه و قابلیت صیقل خوری بهتری پیدا میکنه، مانند سنگ های دیگه باعث پاشیدن و ترش خوردنش نمیشه.
آقای دکتر دوستخواه شما صحبتی ندارید؟
نه خیر، توضیحی الان دیگه نیست در این مورد. حالا منتظر بهتره منتظر بمونیم که دوستان اگر نظر دیگری دارن در خصوص این امشب. شبمون در واقع آهنین شد با این بحث آهن. به هر حال اگر در این بحث آهن و سر مایه کرد آهن آبگون در این مورد باز هنوز چیز مبهمی هست، خب دوستان بفرمایند، اگر نه به دیگر چیزهایی که در این بخش آمده است به اونها هم اشاره بکنیم.
البته آقای دکتر من هنوزم هیچ معنی دیگه‌ای به جز این نمیتونم از این دوتا جمله بفهمم که به آتش ده آهن جدا کرد سنگ، یعنی به کمک آتش آهن رو از سنگ جدا کرد، حالا یا سنگ رو از آهن، به هر حال یعنی این دوتا رو هم جدا کرد و این هیچ مفهومی به جز این که مضاد میکنه و دوتا چیز رو جدا میکنه از هم بر من نداره. حالا خیلی اصراری ندارم که به این بپردازیم، ولی به هر حال چون شما گفتین اگر سوال دیگه هست، بله من هنوز واقعا این برام همون معنی که اول گفته بودم و داره.
نه شما درست میگید و به هر حال هم اینجا میشه اینطور تعبیر، یعنی در هر دو تعبیر به هر حال آهن از سنگ جدا میشه، سنگ هم از آهن جدا میشه، یعنی تکلیف این که آهن به دست بیاد، خب سنگ که سنگه و فراوان هم هست در طبیعت، یعنی آهن هست که هدف میتونه باشه و در واقع سنگ درجه دومه، من که سنگ خیلی فراوانتر از فلزها هست، همه فلزها و از جمله آهن، ولی هدف به دست آوردن آهن بوده، چون درسته که افزارها رو انسان، آقای دکتر قیاس آبادی هم اشاره هایی کردن و درست همه میدانن که نخستین بار انسان افزارهای سنگی درست کرده در دوران پارین سنگی و اون دورانهای بسیار کهن، ولی برای همیشه در اون مرحله نمونده و افزارهای خودش رو بعدها که آهن رو کشف کرده و بعد هم فلزهای دیگر رو، افزارهای خودش رو از آهن و فلزهای دیگر ساخته و این یه مرحله خیلی خیلی مهم تکاملی است. بنابراین دیگه مسئله گمان میکنم روشن باشه که با جدا شدن آهن و دیگر فلزها از سنگ، این مرحله تکاملی در واقع صورت عملی به خودش میگیره.
من خواستم اگر که امکان داره در مورد معنای واژه هوشنگ و لقب هوشنگ در اوستا که پرزات هستش، اینو می‌خواستم اگر ممکنه توضیح بدین، ممنون میشم.
بله، این در اوستا هاو شینگ هست، این هوشنگ هاو شینگ هست. هاوش همون کلمه که به صورت هو هم در فارسی مونده و در اون سه فرمان بزرگ اوستایی، یعنی زرتوش در واقع اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، شکل اوستاییش چون میدانیم که هومتا و هوختا و هوورشتا هست، یعنی که جزء هو در هر ستاش مشترکه، همچنان که جزء نیک در ترجمه فارسیش مشترکه، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک، که این نیک در فارسی جانشین همون هو هست که خوب هم از همون ریشه است در فارسی، بنابراین هوشینگه هست و اون هوی که باز شکل دیگری از هو هست، او یعنی خوب و شینگه شکل اوستایی است از واژه‌ای که بعدها شکل‌های دیگرش در فارسی و در پهلوی و بعد هم در فارسی آمده است، به معنای خانمان و محل زیست و جای زیست، خانه و جای زیست، و بنابراین هوشنگ این در واقع یه صفتی است که بعدها به صورت یه صفت ترکیبی است که بعدها به صورت اسم در آمده، یعنی ما به عنوان اسم امروز میشناسیم هوشنگ رو، یه شخص میشناسیم، و حالا که معنی لغتی این ترکیب یعنی سازنده خانه های نیک، خانه های خوب و پناهگاه ها و سرپناه های خوب برای زندگی، برای زیست انسان، این هوشینگه ها به چنین معنایی بوده.
آقای دکتر پس چرا در بخش قبل، یعنی در بخش گیومرس میگه که گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود، که اینطور من فکر کردم که خب هوشنگ یعنی یک ترکیبی از هوش و فرهنگ.
مقصود فردوسی این نیست که لغت رو، ترکیب هوشنگ رو معنی کنه، اون توصیف داره میکنه در واقع. اگر هم فرض کنیم که فردوسی فرض خیلی ضعیف، البته فرض کنیم که فردوسی داره تشریح میکنه که هوشنگ یعنی همه هوش و فرهنگ بود، چنین فرضی هم اگر بتوان کرد، در واقع فردوسی زبانشناس و ریشه شناس نیست و این رو هم آقای خالقی مطلق هم دانشمندان دیگر شاهنامه شناس بارها گفتن و نمونه هاش هم در شاهنامه فراوونه که فردوسی در خیلی موردها ریشه شناسی های به اصطلاح خودمانی یا اون چی که بین مردم رواج داره ریشه شناسی های عامیانه به دست میده و این فرق میکنه با یه ریشه شناسی علمی، اتیمولوژی علمی که ریشه ها رو به درستی برسونه به ریشه های باستانی اوستایی. بنابراین این توصیف فردوسی به هیچ وجه ارزش ریشه شناختی نداره که هوشنگ رو ما به این شکل برداشت کنیم و معنی بکنیم. در مورد پرزاتک خانم سنازبانو علوی پرسیدند، باید بگم که این یعنی همون چیزیست که ما عنوان این دودمان رو، حالا اگه بشه گفت یک دودمان پادشاهی مثلا، حالا همینطور که در شاهنامه آمده است دودمان پیشدادیان میگیم، این پرزاته یعنی پیشداد، یعنی کسانی که داد به معنای قانون هست، در اصل به معنای نظام و سامان زندگی اجتماعی و قانون هست و پرزاته یعنی پیشداد، پیش از همه قانون نهاده و سامان اجتماعی برقرار کرده. این پرزاته به این معناست و به هر حال همین است که حالا خلاصش همینه که الان عرض کردم.
آقای دکتر، یک بیتی که من روش سوال دارم بازم از همین شاهنامه چاپ مسکو هست، معنیش رو نمیفهمم، شاید دلیلش این باشه که کلمه درست نوشته نشده. بیت 28 همین بخش هوشنگ میگه که برنجید پس هر کسی نان خیش، ببرزید و بشناخت سامان خیش. برنجید چرا؟ یعنی این چه فعلیه برای هر کسی که نان خودش رو برنجید؟ متوجه معنیش نمیشم.
ببینید، این بیت به اون صورتی که شما گفتید در خالقی مطلق نیست، ولی در بیت 20 داستان هوشنگ در خالقی آمده است برنجید و گسترد و خرد و سفرد، با تلفظی که اینجا هست، برنجید و گسترد و خرد و سفرد، برفت و جز از نام نیکو نبرد. برنجید یعنی خود رنجیدن به صورت فعل به کار می رفته، امروز هم رنجیدن رو به صورت فعل به کار می بریم، ولی اینجا به معنای این که رنج برد، رنج بردار بود و با رنج خودش جهان رو گسترد، و خرد یعنی که از جهان بهره‌مند شد. اینجا خردن که حالا ما در فارسی امروز بیشتر میگیم خوردن، ولی خردن تلفظ میشده در قدیم. برنجید و گسترد و خرد و سپرد، یعنی خلاصه کرده زندگی رو که با رنج خودش زندگی رو آباد کرد، گسترد و از اون بهره‌مند شد و سپس هم به دیگران سپرد، یعنی گذاشت و رفت، برفت و جز از نام نیکو نبرد. و معنی دومی هم که روشنه، نام نیکو از خودش بر جای گذاشت و از این جهان رفت. و برای اینکه این معنی این خردن روشن بشه، مثالی از بیهقی میزنم که همزمان با فردوسی است، یعنی در واقع از نظر زبانی اینها در یک دوره زبانی از زبان فارسی قرار میگیرن با فردوسی. بیهقی هم از قول حسنک وزیر که او را با اون توطئه و با اون شکل بسیار زشت و فجیع در دوره مسعود غزنوی بردار میکشند، از قول او در آخرین لحظه های زندگیش پیش از اعدامش میگوید که جهان راندم و خردم، در واقع با همین تلفظ و کارها کردن و کسی در جهان پایدار و ابدی نخواهد ماند. یعنی خواردن رو بیحقی هم درست به همین معنای یعنی برخوردار بودن از زندگی و بهره‌مند شدن و بهره گرفتن از زندگی به کار برده است. و بنابراین در این بیت برنجید که شما مورد پرسشتون بود، همون یعنی به هر حال رنج برداری کرد، رنج برد. امروز اگه بگیم فلانی رنجید، بیشتر یعنی آزرد خاطر شد، دلخور شد به اصطلاح از دست کسی، از کردار و گفتار کسی. ولی زبان مرتب در حال تحول و دیگرگونی است و در اون زمان رنجیدن رو حداقل اینجا در شاهنامه فردوسی به معنای رنج بردن در کار گرفته، نه اینکه از دست کسی رنجید آزرد خاطر شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. البته اون بیت، بیتی که من گفتم چند بیت قبل از این بیتی که شما توضیح دادین، که خب اونجا هم حالا متوجه شدم که یعنی هر کسی با رنج خودش نان خودشو به دست آورد، که ساناز جان هم اینجا نوشته که اون بیت 13 شاهنامه خالق مطلق، اون بیتی که من سوال داشتم، و ایشون اونجا اینطوری آوردن که بورزید پس هر کسی نان خیش.
بله، در اون بیت، بیت 13 هست، در چاپ خالقی 13 هوشنگ هست، بورزید پس هر کسی نان خیش، که ورزیدن هم معنیش روشنه، هنوزم داریم این واژه رو در فارسی، برنجید و بشناخ سامان خیش. درست اونجا هم مثل همون بیت 20 برنجید باز به همون معناست، یعنی به هر حال با رنج کارها رو به پیش برد، با رنج بردن و سامان خودش رو و موقعیت خودش رو با این رنج بردن و کوشش کردن باز شناخت. درسته.
خیلی متشکرم. دیگه وقتمون به پایان رسیده. واقعا امشب خوشحال بودیم که آقای دکتر رجبی هم در بین ما بودن، فقط حیف که میکروفونشون درست نبود. امیدوارم که برای جلسه دیگه میکروفونشون هم درست باشه و از نظرات ایشون هم آگاه بشیم و استفاده بکنیم. دوستان عزیز، برای گرد همایی در نشست 9 شاهنامه پژوهی جمعه 20 اکتبر 2006 برابر با 28 مهر ماه 1385 ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، 8:30 به وقت سیدنی در کنار هم خواهیم بود. خوشحال میشیم که شما و دوستانی که به توصیه شما به این جلسه میان لطف بیشتری به این جلسات بدن. خدا نگهدار.
شب شما و همه دوستان خوش و به امید دیدار در هفته آینده.